سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این ویدیو رو میبینن. در این ویدیو میخوام درباره کتابی که اخیراً منتشر شده به اسم مواجهه فمینیست با تکنولوژی، نوشته خانم جودی وایزمن و ترجمه سرکار خانم دکتر شاهنده صحبت بکنم. سعی میکنم در این چند دقیقه دورنمایی از این کتاب و به خصوص از بخش چارچوب نظری کتاب ارائه کنم و بعد توضیح بدم که چرا این کتاب مهمه و چه رویکردی رو دنبال میکنم. قبل از اینکه به کتاب بپردازیم، فکر میکنم بحث رو با این شروع بکنیم که احتمالا خیلی از ما در صحبت‌های شخصی و دوستانه وقتی که از تکنولوژی و تغییرات تکنولوژی در سالهای اخیر به ویژه تکنولوژی‌های دیجیتال صحبت می‌کنیم، احتمالاً دو تا رویکرد نسبتاً شناخته شده رو باهاش مواجه شدیم. رویکرد اول رویکرد کسانی است که تکنولوژی رو یک امر خونسا در نظر می‌گیرن. مثلا فرض بکنید که احتمالاً مهمترین تکنولوژی که در سالهای اخیر به شکل چشمگیری زندگی ما رو تغییر داده، تکنولوژی گوشی‌های هوشمند و اینترنت‌های پورتابل و همراه است. نگاه خونسا که به عنوان نگاه مهندسی هم شناخته میشه، معتقد تکنولوژی داخل خودش هیچ سوگیری به سمت امر مثبت یا منفی، خیر یا شر نداره، بلکه این کاربران تکنولوژی هستند که مشخص میکنن تکنولوژی به چه شکل استفاده میشه و نهایتاً داوری که باید دربارش بشه داوری مثبت هست یا منفی. معمولاً از تمثیل چاقو استفاده میشه. میگن فرض بکنید که یک چاقو بسیار برنده و تیز و قوی رو در نظر بگیرید. این چاقو اگر در دست یک جراح حاذق قرار بگیره، از اون برای یک جراحی استفاده میکنه، کار مفیدی میکنه، پس میتونیم بگیم این ابزار هم ابزار مفید و به درد بخوریست. ولی اگر در دست یک قاتل قرار بگیره، باهاش کار خطایی به لحاظ اخلاقی انجام میده، پس میتونیم بگیم که این ابزار هم حداقل یکی از زنجیرهای انجام اون کار خطا بوده. ولی خود این شیء فی نفسه هیچ جهتگیری نداره، نه به سمت شر نه به سمت خیر، و حالا در بحث ما نه به سمت امر مردانه و نه به سمت امر زنانه، بلکه صرفا یک شیء فارغ از هر گونه ارزش گذاری و امور سابجکتیو و ذهنی و میتونه به شکل‌های مختلف استفاده بشه. این یک روی کرده. مثلا در مورد گوشی‌های همراه ممکنه بشنویم که بگن این گوشی‌ها مثل هر شیء دیگه ابزارن، کسی که ازشون استفاده می‌کنه ممکن سوء استفاده بکنه، حریم خصوصی دیگران رو نقض بکنه، در شبکه‌های مجازی مزاحم دیگران بشه، به شکل ناشناس به اونها پیام بده و هم انواع و اقسام این کارها، پس اینا میتونن ابزار کار شر باشن. ولی کسی میتونه ازش استفاده درست بکنه، استفاده در جهت رشد بکنه، علمی بکنه، پس این میتونه ابزار مثبتی تلقی بشه. خب این یک نگاهه که همطور که گفتم نگاه مهندسی بهش میتونیم بگیم در مواجهه با تکنولوژی. دیدگاه دوم که اون هم بین مردم عادی میتونه طرفدارانی داشته باشه و حتی بسیاری از فیلسوفان طرفدارش بودن، به ویژه در ابتدای قرن بیستم و بعد از جنگ‌های جهانی، این نگاهی که تکنولوژی انقدر قویه، انقدر نفوذ داره که در واقع موتور محرک جامعه است و تکنولوژی که معین میکنه سایر شکل‌های حیات رو، سایر ارزش‌های اخلاقی رو، سایر مواردی رو که ما سنتاً در حوزه اخلاق یا روابط اجتماعی قرار میدیم. بنابراین خونسا نیست، بلکه پیشرانه، موتور محرک است. مثلا فرض بکنید در مواجهه با همین تکنولوژی تلفن‌های هوشمند، کسی ممکنه بگه که این تکنولوژی وسعتش، سهولت کاربردش، دسترس پذیریش باعث شده مفاهیمی که ما قبلا به شکل‌های دیگه‌ای تعریف می‌کردیم، امروزه تعریفشون عوض بشه. مثلا ما در مفهوم دوستی باید تجدید نظر بکنیم، در مفهوم حریم خصوصی باید تجدید نظر بکنیم، در مفهوم روابط انسانی باید تجدید نظر بکنیم. و چرا این تجدید نظرها انجام میشه؟ به دلیل اقتضائاتی که این فناوری داشته. یه مثال ملموس بزنم، امروز همه ما یا بیشتر ما یکی از این تلفن‌های هوشمند رو داریم که روی این گوشی‌ها یک دوربین‌هایی نصب. بنابراین از هر گوشه و کناری که شاید قبلا فقط یک انسان منفرد میتونست ببینه، میتونیم تصویر بگیریم یا عکس بگیریم و بعد این عکس‌ها رو در صفحه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاریم. بنابراین یک مفهومی ایجاد شده به اسم مفهوم شهروند خبرنگار، به این معنا که هر کدوم از این افراد عادی حالا شدن یک خبرنگار. بعد که ما این عکس ها و فیلم ها رو میگیریم، در شبکه های اجتماعی، در تلگرام، در اینستاگرام، در فیسبوک، در توییتر به اشتراک میگذاریم و انبوهی از مردم که قبلا شاید سالها طول میکشید تا از اون رویداد باخبر بشن، در لحظه باخبر میشن و ممکنه موجهای رسانه‌ای ایجاد بشه. پس نوعی نظارت عمومی بر احوال اجتماعی و سیاسی وجود داره که قبلا امکان پذیر نبود. پس و شرایط رو برای تصمیم گیران، سیاستمداران و دولتمردان خیلی سخت میکنه، چون در یک اتاق شیشه‌ای اینها زندگی میکنن به دلیل وجود مفهوم شهروند خبرنگار. حالا کسی ممکنه ادعا بکنه که این مفهوم جدید، این سبک زندگی جدید و این پیامدها همه به واسطه فناوری و تکنولوژی گوشی‌های هوشمند ایجاد شده. پس چنین نیست که اینها خونسا باشن، بلکه درون خودشون سوگیری‌ها و ارزش‌هایی دارن که به محض اینکه در یک جامعه به اصطلاح وارد بشن و شروع بکنن و اجرا شدن و استفاده شدن، اونها رو از دل خودشون بیرون میدن و یک جهتگیری خاصی در سبک زندگی ایجاد میکنن. این نگاه دوم هم نگاهی است که موجبیت گرایی یا تعین گرایی تکنولوژیک میتونیم بهش بگیم، کاملا در مقابل دیدگاه اول مهندسیه و بیشتر بار پیش بردن فرهنگ و فکر و اجتماع و سبک زندگی رو بر عهده تکنولوژی میذاره و تکنولوژی رو پیشران این حرکت میدونه. از فلاسفه بزرگی که راجع به تکنولوژی کار کردن، بسیاری رو میتونیم نام ببریم که به نحوی از آنها طرفدار یک نوع موجبیت گرایی تکنولوژیک بودن. بسیار گفته میشه که مارکس طرفدار این دیدگاه بوده، ولی به ویژه بعد از جنگ‌های جهانی، جنگ دوم، که اثرات مخرب تکنولوژی در کشتار انسان، در تخریب محیط زیست مشخص شد، نسل اول متفکران بعد از جنگ خیلی تمایل داشتن به این رویکرد موجبیت گرایانه درباره تکنولوژی. اما آیا این تنها گزینه هایی است که ما داریم؟ یعنی آیا یا باید تکنولوژی رو امر خونسا و ابزاری و مهندسی محض دونست که ما هر کاری بخوایم باهاش میتونیم بکنیم، و یا باید تکنولوژی رو پیشران و دارای منطق درونی دانست و هیچ گزینه بین اینها نیست؟ اتفاقا گزینه های زیادی بین این دو سر طیف وجود داره که در این کتاب نویسنده، یعنی خانم وایزمن، سعی میکنه یکی از اون چارچوب ها رو به ما نشون بده. مطالعات اجتماعی تکنولوژی یا مطالعات اجتماعی علم و تکنولوژی که به شکل مختصر Science and Technology Studies STS نامگذاری میشه، یک رشته دانشگاهی است که تقریبا از دهه 70 قوت گرفت، جایگاه‌های آکادمیک پیدا کرد، مجله پیدا کرد و خیلی روش تحقیقات انجام شد. البته این مطالعات اجتماعی ابتدا با محوریت خود علم یا ساینس بود، یعنی تحت عنوان برنامه‌های کلی ساینس اند سوسایتی، اما بعداً با یه تأخیری تکنولوژی هم اضافه شد. هدف از این رشته اینه که ببینیم تکنولوژی چگونه با محیط اجتماعی که تو اون ظاهر میشه بدبستان و تعامل داره، و آیا تنها گزینه ما همون دو گزینه است که قبلا گفتیم یا نه. در مورد علم هم همونطور که گفتم، این دو نقطه افراطی دو سر طیف وجود داره، یعنی در یک سمت کسانی هستند که علم رو کاملا مستقل از اجتماع، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و جنسیتی میدونن و معتقدن در بدترین حالت علم فقط صورت مسئله‌شو از جامعه میگیره. یعنی مثلا شما در جامعه زندگی میکنید که با یک بیماری روبرویید، این مشکل رو به علم عرضه میکنید که این صورت مسئله من الان ساخت واکسن برای فلان بیماری است. ولی از اینجا به بعد علم دیگه مستقل، علم دیگه تأثیرپذیر از آرزوها و ایده ها و ایدئولوژی های ما نیست و دیگه حقیقت رو برای شما کشف میکنه و به شما عرضه میکنه. این یک طرف طیفه که خیلی دست بالا برای علم میگیره و مستقل میدونه علم رو از محیط اجتماعی که توش داره رشد میکنه. طرف دیگه طیف کسانی است که خیلی به رویکردهای برساخت گرایانه نزدیک شدن، یعنی کسانی که گفتن علم نه تنها صورت مسئلش رو از جهان پیرامونش میگیره، بلکه محتوای علم، روش شناسی علم هم به شدت تحت تأثیر عوامل بیرونی است، عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیبایی شناختی، تاریخی، جنسیتی و همسال. بنابراین اون تصوری که ما داشتیم که علم مظهر عینیته و جهان رو کاملا آنگونه که هست برای ما بازنمایی میکنه و به تصویر میکشه، اسطوره‌ای بیش نیست. این رویکردها و این ادبیات که ابتدا در مورد علم شکل گرفت، بعد وارد حوزه تکنولوژی شد و تقریبا همین طیف رو در حوزه تکنولوژی هم میبینیم، ولی با این تفاوت که در حوزه تکنولوژی سنگینی کفه بیشتر به سمت نگاه‌های برساختی بود و کسانی که سعی می‌کردن نشون بدن تکنولوژی یا مصنوعات به نحوی از آنها برساخته‌های اجتماعی هستند و اثر می‌پذیرند از محیطی که توش هستند و اثر می‌دهند، اما نه به اون شکل، دو شکل ساده ابتدایی نگاه مهندسی و نگاه تعین‌گرای تکنولوژی، بلکه گزینه‌های دیگری اصطلاحاً روی میز هستش. خب خانم وایز، من در این کتاب دو کار رو انجام میدیم. در فصل اول کتاب و مؤخره کتاب سعی میکنه چارچوب نظری فراهم بکنه که اگر ما میخوایم در یک چارچوب نظری تکنولوژی رو و اجتماع رو، مناسباتشون رو بسنجیم و به ویژه در حوزه اجتماع، حوزه امر جنسی و جنسیت رو، مناسباتشون رو بسنجیم، اصولا تو چه چارچوب نظری باید حرکت بکنیم. این چارچوب نظری همونطور که انتظار میره بسیار دشواره. دشوار به این معنا که اولین گام هاست برای شکل دادن به این چارچوب. برای همین این فصول کتاب فصولی است که شاید در وهله اول خواننده غیر حرفه‌ای و غیر آشنا به این حوزه رو یک کمی دور بکنه و حالت طرد کننده داشته باشه، چون مسائل ملموس و انضمامی توش مطرح نمیشه. ولی فصل اول رو که کنار بگذاریم، بقیه فصول کتاب، یعنی بدنه کتاب، تماما اختصاص داره به مطالعات موردی یا کیس استادی ها. یعنی خانم وایزمن سعی میکنه نشون بده که در حوزه های مختلف، مثلا در تکنولوژی های مربوط به کار، در تکنولوژی های تولید مثل، در تکنولوژی های معماری، در تکنولوژی اتومبیل سازی و جنگ، حمل و نقل و بسیاری موارد دیگه که هر فصل به یک حوزه اختصاص داره، امر جنسی چگونه تعامل داره میکنه با تکنولوژی. این فصول بسیار سهل الوصول تر و خواندنی تر، ولی من بیشتر سعی میکنم راجع به همون چارچوب نظری صحبت بکنم و بعد یه مثال از کیس استادی ها و مطالعات موردی که تو کتاب مطرح شده رو برای اینکه اون چارچوب رو بیشتر توضیح بدم عرضه بکنم. خب در حوزه مطالعات اجتماعی تکنولوژی، عناصر مختلفی از اجتماع مطالعه شدن، چون وقتی ما میگیم تعامل و رابطه تکنولوژی و اجتماع، اجتماع یک کل بسیار بزرگی است، شامل مؤلفه های زیادی است. ما میتونیم از رابطه طبقاتی و تکنولوژی صحبت بکنیم، میتونیم از مؤلفه ها و شاخص های دیگر اجتماعی صحبت بکنیم، از سبک زندگی و رابطهش با تکنولوژی صحبت کنیم، اما یکی از این مقولات بسیار مهم مسئله جنسیت و امر جنسی است که از قضا خیلی متأخرتر در مطالعات اجتماعی تکنولوژی بهش پرداخته شده و این به تعویق افتادن خودش یه جور نشانه اینه که چرا در این مطالعات هم کلیشه های جنسیتی رایج بوده. یعنی خانم وایسمن این کتاب رو در 1991 نوشته و در 1991 یکی از اولین تلاش هاست برای بررسی رابطه تکنولوژی و امر جنسیتی، در حالی که دو دهه پیش از اون مطالعات اجتماعی علم تکنولوژی شروع شده و این خودش نکته جالب است. و این رو هم تو پرانتز بگم که این کتاب به تکنولوژی هایی میپردازه که در اون زمان، یعنی در ابتدای دهه 90 تثبیت شدن و خیلی به تکنولوژی هایی که امروز برای ما مطرحن، مثل همون تکنولوژی های گوشی های هوشمند یا اینترنت یا اینها نمیپردازه. خانم وایسمن کتاب دیگری داره در سال 2004 به اسم تکنوفمینیز که در اون این کار اولیش رو ادامه میده و به تکنولوژی های جدیدتر میپردازه که امیدواری اون کتاب هم به فارسی ترجمه بشه. خب حالا برای اینکه ببینیم چارچوب نظری خانم وایسمن چی هست، من چند تا نکته رو استخراج کردم از اون فصل اول و آخر و سعی میکنم این چارچوب نظری رو ترسیم بکنم. اولین نکته اینه که خانم وایسمن مثل بسیاری از متخصصان دیگه حوزه تکنولوژی، تکنولوژی رو یک چیزی علاوه بر علم کاربردی میدونه. یعنی تکنولوژی فقط ماهیت معرفتی نداره، علم نیست از سنخ دانستن چگونگی، بلکه کار دیگری میکنه و مؤلفه‌های دیگری داره و اون مؤلفه‌ها دقیقاً به تکنولوژی وجوهی میده که ما در علم به معنای ساینس ممکنه نداشته باشیم. یکی از وجوهی که خانم وایسمن روش تاکید میکنه اینه که تکنولوژی یک شیوه عمله، پس فقط دانستن نیست، یک مهارته، یک شیوه عمله که این شیوه عمل به نوبه خودش باعث شکلگیری و تغییر مناسبات نهادی در جامعه میشه. برای همین تکنولوژی رو صرفا نباید یک مصنوع آخرین حلقه یک زنجیره در نظر گرفت. مثلا تکنولوژی رو فقط یک واکسنی که تولید شده دانست یا چکشی که تولید شده دانست. این واکسنی که تولید شده یک مناسبات اجتماعی رو ایجاد میکنه. مثلا در همین مثال کرونا که این روزها ما درگیرشیم، شما برای اینکه به این واکسن دسترسی داشته باشید باید یه وارد یه تعاملات بین المللی با جهان بشید، باید سیستم بانکی داشته باشید، باید شیوه حمل و نقل مناسب برای یه نوع واکسن خاص داشته باشید، باید مناسبات سیاسیتون اجازه بده، باید مناسبات مذهبیتون اصولا مثلا تزریق واکسن رو مجاز بدونه. پس یک این تکنولوژی خاص واکسن کرونا در یک بستر بزرگتری، در یک مناسبات نهادی کار میکنه و فقط نمیشه گفت این تکنولوژی همون مایه ایست که در اون شیشه کوچیک ریخته شده. اون مایه حلقه آخر یک زنجیره بسیار بزرگتری است که توش سیاست و اجتماع و ایدئولوژی و همه اینها در هم تنیده. هر تکنولوژی دیگه‌ای رو که در نظر بگیرید همینه، نباید محدودش کرد به اون مصنوع نهایی. پس در تعریف تکنولوژی وایسمن یک همچین روی کرده شبکه‌ای رو اتخاذ میکنه که تکنولوژی علاوه بر وجه معرفتی یک شیوه عمله و این شیوه عمل نیازمند یک اصطلاحاً ستینگ یا بستر اجتماعی است و باید در تحلیل رابطه تکنولوژی و امر اجتماعی و به خصوص جنسیت این ستینگ و بستر اجتماعی رو مد نظر قرار داد. نکته دوم این که وایسمن میگه در تعریف تکنولوژی خیلی وقتا اصلا در تعریف هم سوگیری جنسیتی دیده میشه. یعنی وقتی از تکنولوژی صحبت میشه معمولا ذهن میره به سمت تکنولوژی های سنگین، ماشینالات، کارخونه و اینها، و این یه نوع تکنولوژی هایی است که شاید بیشتر مردان در اونها سهیمن، مردان به اصطلاح دست بالا رو توش دارن و حتی در مقام تعریف هم تکنولوژی هایی که خانگی باشن، زنانه باشن، یا تو اون چارچوب مسلط مردانه قرار نگیرن، اصلا از تعریف تکنولوژی خارج میشن. مثال جالبی که وایسمن میزنه اینه که شیشه شیر بچه، که تکنولوژی بسیار مهمی است و یکی از ادعای وایسمن یکی از مهمترین صادرات غرب به کشورها و فرهنگهای دیگه بوده، هیچ وقت راجبش به عنوان یک تکنولوژی صحبت نمیشه یا مطالعه‌ای راجبش انجام نشده. مطالعات بیشتر راجب تکنولوژی‌های سنگین و ماشینالات و این نوع تکنولوژی‌های متعلق به دنیای مردان بوده. خب این پس اولین مسئله در تعریف تکنولوژی. دومین گام که خانم وایزمن رو جدا میکنه از اون دروی کرده بسیار مهندسی و تعیون‌گرایی اینه که وایزمن مثل بسیاری از فمینیست‌ها معتقده ما ارزش‌های ذاتی به اسم ارزش‌های زنانه که اینها در طبیعت به شکل اختصاصی در اختیار زنان باشن و مردان از اونا بی بهره باشن یا بالعکس نداره. در حوزه فمینیست‌ها هم کسانی هستن که این نوع ذات‌گرایی رو باور دارن، مثل اکوفمینیست‌ها، کسانی که معتقدن ما یک ارزش‌های زنانه‌ای داریم، مثلا زنان تعاملی فکر می‌کنن یا تعاملی رفتار می‌کنن یا به طبیعت نزدیک‌ترن که اگر یا مراقبتی فکر می‌کنن که اگر این ارزش‌ها رو مبنا قرار بدیم اتفاقا با مسائل زیست محیطی خیلی سازگارتره. خانم وایسمن مثل بسیاری دیگه از فمینیست‌ها معتقده که چنین نیست، یعنی ما یک ارزش‌های ذاتاً زنانه‌ای نداریم که بگیم وقتی اون ارزش‌ها در علم و تکنولوژی به کار برن ما با علم و تکنولوژی زنانه روبرویم و اگه به کار نرن با علم و تکنولوژی مردانه. پس این نوع ذات‌گرایی رو هم با مثال‌ها و استدلال‌هایی که من الان واردش نمی‌شم رد می‌کنه. چیزی که وایسمن ازش دفاع می‌کنه یک نگاهی است که خودش بهش میگه شکلگیری اجتماعی، ولی بعدتر تو نسل‌های بعد بیشتر تحت عنوان برساخت اجتماعی ازش نام برده میشه. این نگاه برساخت گرایانه یک جایی بین نگاه مهندسی و نگاه تعین گرایانه قرار میگیره، به این معنا که میگه اولا تکنولوژی ها در مقام طراحی، در زمان طراحی توسط طراحانی ایجاد میشن که اونها در خلاء فکر نمی کنن. مثلا اگر در حوزه مهندسی دست بالا رو مردها دارن، این مردها تو خلاء فکر نمی کنن، در کار نمی کنن. این مردها ایدئولوژی دارن، ارزش هایی دارن، با تلقی از جهان و امر اجتماعی دارن که اون رو در تکنولوژی خواه ناخواه به ودیعه می گذارن. پس این در مقام طراحی تکنولوژی ها در خلاء شکل نمی دن. اما از اون مهمتر، تکنولوژی ها وقتی به اصطلاح ایمپلنت میشن، اجرا میشن، استفاده میشن، باز هم در خلأ حرکت نمی کنن. وارد محیط و بستری میشن که از پیش سوگیری ها، شکاف ها، فاصله ها و رده بندی هایی داره. بنابراین این رویکرد شکل‌گیری اجتماعی میخواد بگه که این مصنوع جدید، این شبکه مصنوعی جدید، مصنوعات جدید وقتی وارد این بستر میشه که از پیش این تنظیمات رو داره، به شکل‌های مختلفی میتونه واکنش نشون بده و این واکنش قابل پیش‌بینی از قبل نیست، یعنی نه تعین‌گرایی تکنولوژی که و نه استقلال تکنولوژی. این واکنش موردی هست. گاه تکنولوژی‌ها و مصنوعات جدید تبعیضات و شکاف‌های از پیش موجود رو تقویت می‌کنن که از نظر وایسمن در مطالعات موردیش بیشتر اینطور هست، یعنی تکنولوژی‌ها وقتی میان همون شکاف‌ها و تبعیض‌های جنسیتی رو تقویت می‌کنن، ولی گاه هم فرصت‌های رهایی بخشی و فرصت‌های عدالت جنسیتی در اختیار می‌ذارن بدون اینکه لزوماً اینها ذاتی این تکنولوژی‌ها باشه. این در واقع یک امر نامتعین و در حال ساخته که چگونه محیط پیرامونی به تکنولوژی واکنش نشون میده و این تکنولوژی جدید چگونه تو این محیط از پیش موجود به عنوان یک کنشگر جدید وارد میشه. مثلا مثال‌هایی که وایسمن میاره هر دو حالت رو نشون میده. فرض بکنید که وایسمن مثال دورکاری رو میاره و میگه که امکان این که زنان از خانه کار بکنن به نظر میرسیده که باید به نفع زنان باشه، چرا که بهشون اجازه میده که حمل و نقل در سطح شهر نکنن، بیشتر در کنار بچه ها باشن، هم در کنار کار خانگی کار به اصطلاح موظف و درآمدی خودشون هم انجام بدن. ولی مثال هایی که وایسمن میاره، ادبیاتی که مرور میکنه، تحقیقاتی که مرور میکنه، اتفاقا نشون میده اینطور نیست. یعنی در مجموع کار خانگی و دورکاری باعث نشد که زنان کارشون کمتر بشه، چون اون حضور بیشتر در خانه طلب کار بیشتری ازشون میکرد. پس این مثال و نمونه ای از اینکه چگونه یک تکنولوژی که تصور میشه باید شکاف‌های موجود رو ترمیم بکنه و به سمت عدالت بره، چنین نکرد و بلکه تبعیض‌های موجود رو تقویت کرد. از اون طرف مثال‌هایی میاره وایسمن که شاید برعکس بوده. مثلا تکنولوژی تلفن و کامیونیکیشن و ارتباطات رو مثال میزنه که در ابتدا قرار نبوده کمکی به زنان بکنه، قرار نبوده تبعیض و سوگیری رو برداره. تصور طراحان اولیه این بوده که تلفن همون تلگرامه، ولی با سهولت بیشتر، بدون نیاز به دست تشکیلات کد و رمز، که افراد میتونن پیام خودشون رو خیلی مختصر و کوتاه منتقل بکنن. ولی این تکنولوژی تلفن وقتی در عمل اجرا شد، نحوه استفاده زنان از مردان درش متفاوت شد. وایسمن مثال میزنه که چگونه زنان بخشی از مناسبات و تعاملهای اجتماعی خودشون رو از طریق شبکه تلفن بست دادن و جهان اجتماعی خودشون رو با شبکه تلفن گسترده کردن، کاری که مردان توش به اون اندازه موفق نبودن. بنابراین خیلی شبکه اجتماعی زنان رو تقویت کرد، در حالی که این جزء اون هدف‌های اولیه طراحی این نبود و اتفاقا شرکت‌های تلفن ساز اولیه گاهی اوقات شکایت داشتن از اینکه چرا از تلفن به این شکل استفاده میشه، در حالی که تصور اونها این بود که این باید همون دستگاه تلگراف باشه، فقط با سهولت بیشتری. بنابراین هر دو حالت رو در کیس استادیاش وایسمن مثال میزنه و این نگاه شکلگیری اجتماعی یا برساخت اجتماعی از یه نوع عدم تعین صحبت میکنه، که اینکه تکنولوژی وقتی وارد یک محیط جدید میشه بنا به بسیاری عوامل دیگه، از جمله عوامل از پیش موجود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنسیتی، میتونه در جهتهای مختلفی حرکت بکنه. من برای اینکه بحثم رو خیلی طولانی نکنم، فقط با یک مثال دیگه از این کتاب بحثم رو ختم میکنم. در یکی از فصل‌های بسیار خوندنی کتاب، وایسمن راجع به تکنولوژی‌های تولید مثل صحبت میکنه و راجع به قرص‌های جلوگیری از بارداری صحبت میکنه که چگونه در قرن بیستم وارد بازار شد. تصور بسیاری از محققان و شاید خود ما اینه که این قرص ها بسیار مهم بودن، به این معنا که شکل مناسبات اجتماعی رو به مقدار زیادی عوض کردن و این تکنولوژی بود که اینجا قدرت پیشران بود، به خاطر اینکه اینها به زنان اجازه دادن برای باردار شدنشون برنامه ریزی کنن، به کارفرمایان این اطمینان رو دادن که زنان به اصطلاح کارمندان یا کارگران قابل اعتمادی هستند و به شکل پیشبینی نشدهی باردار نمیشن که از محیط کار خارج بشن، و از اون مهمتر تفکیک کرد بین مناسبات مادری و مناسبات همسری، یا بین روابط جنسی و روابط زناشویی منجر به تولید مثل. وایسمن در تحلیلی که میکنه نشون میخواد بگه که اتفاقا اینطور نیست، یعنی اینطور نمیشه به راحتی گفت که این فقط قرص بود که منجر به این انقلاب جنسی و جنسیتی در قرن بیستم شد، و اگر این انقلاب این قرص و این تکنولوژی در قرنهای پیش بود، مثلا در قرن 17 هم بود، منجر به همین ها میشد. وایسمن اول به این اشاره میکنه که این قرص در بستری کار میکنه که اول این فرهنگ و ایده و ایدئولوژی توش وجود داشته باشه که بین وظایف مادری و وظایف همسری از یک طرف و روابط جنسی میشه تمایز ایجاد کرد. یعنی پیش نیاز نرم افزاری این قرص اینه که مردم یک جامعه قبول بکنن که زوجین ممکنه با هم روابط خوبی داشته باشن، مناسبات جنسی مناسبی هم برقرار باشه، اما منجر به فرزندآوری نشه. کار زن لزوماً فرزندآوری و مادری نیست. خب این عنصر نرم افزاری تو خود این قرص نیست. اتفاقاً این قرص تجربه نشون میده به کشورهای دیگه، به فرهنگهای دیگه که رفت، یکی از موانع و مشکلات همین مسئله بود که داشت میگفت زنان لزوماً مادر نیستن. بین نقش زن و مادر تفاوت وجود داره. خب پس این یه بستر نرم افزاری است که در خود اون قرص مندرج نیست، این بیرون اون قرصه و در تعامل این دو با همه که یک نتیجه میتونه ایجاد باشه. نکته دوم و بسیار جالبی که باعث من بهش اشاره میکنه اینه که قرص ها زمانی کارگر شدن که باز یک ایدئولوژی اجتماعی مبنی بر لزوم کاهش جمعیت زمین تو صحنه بود، تو فضا بود. ایده های مالتوسی مبنی بر این که مشکل اصلی ما ازدیاد جمعیته و با کمبود منابعی که ما داریم باید دولت ها به سمتی برن که جمعیت رو کنترل بکنند، بسیار در این که سرمایه گذاری بشه روی این قرص ها، بسیار در این که این قرص ها شیوع عام پیدا بکنن و کار خودشون رو بتونن انجام بدن مهم بود. پس باز اینجا هم چیزی داخل خود این قرص نبود. ممکن بود اگر ما در دوره دیگری زندگی میکنیم که این ایده های جمعیت گرایانه وجود ندارن و در فضا نیستن، این قرص ها به این شکل کار نکنن. پس اگه خلاصه بخوایم بکنیم با همین مثال آخر، وایسمن داره از این صحبت میکنه که در تعامل تکنولوژی از یک سو و اجتماع و امر جنسیتی از سوی دیگه امکانهای مختلفی وجود داره. این امکانها هیچ کدوم از پیش قابل پیشبینی و مفروض و فیکس نیستن. اینها یه اموری هستن که ساخته میشن و کنشگران انسانی قدرت تغییر اون رو تا حدی دارن. بنابراین نگاه وایسمن جایی بین رویکرد موجبیت‌گرایی محض و مهندسی صرف قرار میگیره. من فکر میکنم این کتاب علاوه بر این که برای علاقه‌مندان به حوزه مطالعات زنان و فمینیسم بسیار جالبه، به واسطه کیس استادی‌هاش آینه بسیار جالبی است برای کسانی که دوست دارن تحولات جامعه جوامع غربی رو در سالهای اخیر در پرتو تغییرات تکنولوژیک ببینن و اینکه ببینن چگونه این تکنولوژی‌ها بدبستان داشتن با سبک‌های زندگی مختلف و چگونه به عنوان یک کنشگر اینجا عمل کردن. یعنی یه جور تاریخ فرهنگی و تاریخ اجتماعی همین کتاب به ما میده که علاوه بر اون مسائل و مطالعات فمینیستی بسیار میتونه جالب باشه. باید از خانم شاهنده که کتاب رو انتخاب کردن، ترجمه کردن تشکر کرد. فکر میکنم یکی از کتابهایی است که در حوزه‌های بسیاری به کار علاقه‌مندان و محققان میاد و من به شخصه امیدوارم که کتاب دوم خانم وایسمن به اسم تکنوفمینیسم هم توسط خانم شاهنده ترجمه بشه تا این مجموعه کامل بشه و برای دانشجویان رشته‌های مختلف قابل استفاده بشه. خیلی ممنون که توجه کردید. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام. بحث از ماهیت تکنولوژی یک بحثیه که از زمان رواج تکنولوژی‌های جدید تا امروز ادامه پیدا کرده و همچنان هم ادامه داره و جزء مباحث پر رونق دنیای علم و اندیشه است. از حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فلسفی و حالا فمینیستی به بحث تکنولوژی پرداخته شده و کتاب مواجهه فمینیسم با تکنولوژی نوشته ی خانم جودی وایسمن با ترجمه خانم دکتر نوشین شاهنده یکی از کتاب‌هایی که به این حوزه پرداخته و به مسئله جنسیت در تکنولوژی توجه داشته. شاید خیلی از ما در اولین مواجهه با چنین عنوانی فکر بکنیم که علم و تکنولوژی دیگه هیچ ربطی به جنسیت نداره. این کتاب یکی از کوشش‌هایی که نشون میده اتفاقاً خیلی مربوطه و خلاف تصور ما، علم و تکنولوژی حوزه‌هایی هستند عمیقاً جنسیت یافته و مذکر. این کتاب 6 فصل داره که در فصل اول به بحث‌های نظری در مورد علم و تکنولوژی پرداخته شده و نقد‌های فمینیستی به علم و تکنولوژی در مد نظر بوده در این فصل. به آغازگاه‌ها اشاره کرده، به اینکه از 1970 به این سو چه مطالعاتی در حوزه‌های علم و تکنولوژی انجام شده که جنسیت یافتگی این حوزه‌ها رو نشون داده. من از روی فصل اول سریع‌تر می‌گذرم و بعد بهش باز خواهم گشت. فصل دوم در مورد تکنولوژی تولیده و اینکه آیا به این پرسش پاسخ داده که آیا با ورود تکنولوژی به زندگی‌های ما تقسیم کار جنسیتی کمتر شده؟ آیا زنها راحت‌تر وارد مشاغل مختلف شدن؟ چون به هر حال تا یک دورانی بحث قدرت جسمانی خیلی جدی بوده توی کار. حالا می‌پرسه که آیا تکنولوژی ورود زنان رو تسهیل کرده؟ آیا شکاف تقسیم کار بین زنان و مردان، حوزه‌هایی که سنتاً زنانه دونسته می‌شدن و حوزه‌هایی که سنتاً مردانه، آیا این تفاوتی توش اتفاق افتاده؟ در این فصل ما می‌بینیم که همچین اتفاقی نیفتاده و پژوهش‌ها نشون میده که اون حوزه‌هایی که زنانه بودن همچنان زنانه باقی موندن، با دستمزدهای پایین و با رسمیت کمتر در بازار کار، و حوزه‌های مردانه تقویت شدن. همچنین این فصل یک بحث جالبی در مورد دورکاری داره که مبتلا به ماست و امروز ما و این شرایط کرونا، و اشاره میکنه که دورکاری خلاف اون چیزی که ما ممکنه تصور کنیم یا به اصطلاح شنیده باشیم به زنها کمک نکرده که از بتونن راحت‌تر وارد بازار کار بشن و اتفاقا به ضررشون بوده. پژوهش‌ها نشون میده که وقتی کار از خانه با کار در خانه مخلوط میشه به ضرر زن‌هاست، به خاطر اینکه کار خانگی وظیفه زن‌ها دونسته میشه، در حالی که برای برخی از مردها و نه همشون دورکاری باعث شده که صرفه‌جویی اقتصادی و استقلال کاری داشته باشن. این یکی از نمونه‌هایی که نشون میده چگونه تکنولوژی همچنان در خدمت مردانه و همچنان نتونسته کمکی به وضعیت اشتغال زنان و کار تولیدی برای اونها داشته باشه و شرایطشون رو تغییر نداده، بلکه فرودستیشون در بازار کار رو تشدید هم کرده. در مورد همین قضیه دورکاری کتاب اشاره میکنه که زنها نمیخوان محیط کارخونه‌شون یکی بشه، به خاطر اینکه همه چیز به نفع به هر حال وظایف خانگی تغییر خواهد کرد و باعث نارضایتی کارفرما میشه. چیزی که زنها احتیاج دارن دورکاری نیست، بلکه ساعت‌های منعطف برای حضور در محل کاره یا مباحثی از این دست. فصل بعدی به تکنولوژی تولید مثل پرداخته. این بحث تولید مثل از قدیم مورد توجه حاکمان، دولت‌ها و مذاهب بوده و با ورود تکنولوژی خب تغییرات خیلی شدید و عمیقی توش حاصل شده. نویسنده خواسته بررسی کنه ببینه که آیا این تغییرات باعث بهتر شدن شرایط برای زنان شده یا نه. با اینکه تایید میکنه تکنولوژی‌های حالا کنترل باروری یا غربالگری تونسته به زنها کمک کنه، با شواهد و پژوهش‌های مختلف نشون میده که در نهایت بیشتر به نفع مردها بوده این کنترل تولید مثل، نه زنها. و به مباحث مختلفی حول بحث پیشگیری از بارداری، سقط جنین و مواردی مانند غربالگری که خب بحث این روزهای جامعه ما هم بود یک مدتی اشاره میکنه و اینکه آیا غربالگری میتونه به زنها کمک کنه، نمیتونه، پیشگیری از بارداری چگونه اختیار زنها بر بدنشون رو افزایش داده و چگونه اونها رو ابژه تکنولوژی کرده، بدنهاشون رو به کنترل درآورده و مدیریت میکنه. این بحث‌ها و تنش‌های موجود در این حوزه رو این فصل مربوط به تکنولوژی تولید مثل به خوبی پوشش داده. اما فصل بعدی در مورد تکنولوژی‌های خانگیه. مسئله‌ای که خب دغدغه امروز خیلی از زنان شاغله و فکر می‌کنم هیچ زنی هم نباشه که حداقل یک بار این کنایه رو از کسی شنیده باشه که شما زنها دیگه تو خونه کاری ندارین، ماشین لباسشویی لباساتون رو میشوره، ظرفشویی ظرفاتون رو میشوره، جارو هم که جارو برقی براتون میکنه و در واقع زنها بیکار هستن توی خونه و بحثایی از این قبیل. خب این ریشه در یک باور وسیع عوامانه داره. نویسنده سعی کرده با بررسی پژوهش‌های در این حوزه نشون بده که این تکنولوژی ها نه تنها از بار مسئولیت زنان کم نکرده که اتفاقا خیلی هم بهش اضافه کرده، مطالبات رو برده بالا و کارهای اضافه تری به مسئولیت های پیشین زنها افزوده. مثلا یه نمونه کوچیکش این که وقتی شما از ماشین لباسشویی استفاده میکنین، اصلا مطالبه برای تمیزی میره بالا و علاوه بر ماشین، یعنی لباس های شسته، توقع اوتو کردن و اینها هم بهش اضافه میشه و این تکنولوژی ها در واقع کار کم کن نیستن، بلکه زنها رو اسیر استانداردهای جدید و بسیار مفصلی برای پاکیزگی و رفاه فراهم کردن رفاه توی خونه ها کردن. همچنین به بحث‌های خدمات خانگی و امثال هم اشاره می‌کنه که بحث‌های خیلی جالبیه. فصل بعدی به محیط پرداخته، به بحث فضا، که این هم جز بحث‌هایی که خیلی تو جامعه ما مطرحه. فضاهای شهری و فضاهای خانگی و اینکه معماری اینها چگونه تونسته کمک بکنه یا کمک نکنه به زن‌ها. نویسنده عمدتاً پژوهش‌هایی رو بررسی کرده که معتقدند نتونسته این معماری به زنها کمک بکنه. به طور خاص تو فضای شهری زنهای باردار و زنهایی که کالسکه کودک دارن مد نظر و اینکه آیا استفاده اونها از وسایل حمل و نقل عمومی یا پیاده روها و پارک‌ها یا به اصطلاح متروها، جاهای پله‌دار تسهیل شده یا نشده. و اینکه به هر حال زندگی‌های آپارتمانی زنها رو تو خونه اسیر کرده، آیا محیط شهر بهشون کمک می‌کنه که از این وضعیت دلمرده داخل خونه ها بیان بیرون یا نه، که خب پژوهش‌هایی که بررسی کرده نشون داده کمک زیادی بهشون نشده. همینطور توی بررسی فضاهای داخلی و معماری داخلی خانه ها هم نویسنده مدعیه که خونه ها برای کار زنها و آسایش مردها طراحی شده و استدلال های فراوانی هم میاره، به خصوص درباره آپارتمان های جدید، آشپزخانه های اوپن که خب به هر حال گرچه فضای آشپزخانه رو با فضای خونه آشتی داده و اون مطبخ اون طرف حیات رو به اصطلاح به داخل خونه منتقل کرده، ولی مسئولیت های زیادی متوجه زنان کرده، ضمن این که ارتباط میده این مسئولیت ها رو با توقعات بسیار زیاد فرزند پروری در دوره جدید که خب حالا مادر باید به همه کارهای کودکان نظارت داشته باشه و اینها همه به وظایف پیشین مادر افزوده شده. باز به بحث های معماری مذکر و معماری مؤنث هم اشاره هایی داره که خیلی جالبه و بعد به بحث از خودرو میپردازه، خودروهای شخصی و این فرهنگ مردانه‌ای که مسلط به استفاده از خودروها در فضاهای شهری و کلاً طراحی خودروها. در فصل پایانی به بحث از تکنولوژی به مثابه فرهنگ مذکر پرداخته و سعی کرده پیوندهای تکنولوژی با فرهنگ مذکر رو نشون بده، خواستگاهاش رو بررسی بکنه و نشون بده که چگونه این تکنولوژی و کار کردن با تکنولوژی یه جورایی به مردانگی و ویژگی های مردانه، خشونت طلبی و جنگ پیوند پیدا میکنه، به رقابت، به برتری طلبی و به آفرینشگری که حالا مردها میخوان اون رو داشته باشن به جبران آنچه که زنها در آفرینشگری انسان دارن. نویسنده در نهایت در فصل پایانی بخش نتیجه گیری کوتاهی داره و توی اون نتیجه گیری به بحث ذاتگرایی میپردازه و اشاره میکنه که راه خروج از این تسلط فرهنگ مذکر بر تکنولوژی این نیست که ما بیاییم مثل بعضی از طرفداران اکوفمینیسم، مثل حالا تو فارسی میگیم فمینیسم سبز، بیاییم بگیم که زنها یک ذاتی دارن که به طبیعت نزدیک در برابر مردها که به فرهنگ و تکنولوژی نزدیکن و اینها، بلکه معتقد زنان باید به حوزه‌های تکنولوژی ورود کنن و ورود فعال داشته باشن، هم استفاده بکنن، هم تو طراحی، تولید، ساخت توی این فرایندها مشارکت فعال داشته باشن به عنوان یک کاربر زن و مخالف رویکردهای ذاتگرایانه است. در خلال کتاب هم ما این مخالفت رو میبینیم تو فصلهای مختلف، این که واقعا ما یک ذاتی برای زنان و مادران در نظر بگیریم که یه ویژگی‌هایی داره و اون ویژگی‌ها اونها رو به طبیعت پیوند میده در برابر فرهنگ. کتاب در مجموع کتاب بسیار خوبیه و جز کتاب‌های نظری هست که ما خیلی بهش احتیاج داریم در زمینه‌های مطالعات زنان. منتها مثل همه کتاب‌های جدی و نظری در این حوزه که صرفاً به معرفی فمینیسم یا تاریخ مبارزات زنان نپرداخته بلکه یک موضوع مشخص رو مورد بررسی قرار داده، این پرسش رو در مقابل خودش داره که خب مخاطب این کتاب کیه و آیا معمارانن، آیا کسایی هستن که تو فرآیند تولید تکنولوژی و علم دخیل هستن و یا فعالان زنان و فمینیست ها هستن. تجربه نشون داده عموماً کسانی که در موضع قدرت هستن، طراح تکنولوژی هستن و سازندگان تکنولوژی ها به این نوشته ها حداقل توی ایران عنایت چندانی ندارن، ولی علاقمندان به حوزه های مطالعات زنان به ویژه مباحثی مانند فضا و کار خانگی و تولید مثل که سه تا از مهمترین بحث های حوزه های مطالعات زنانه، احتمالاً به این کتاب خیلی علاقمند خواهند بود که به نظرم مستلزم یک مقدار دانش نظری فراتر از اون چیزیه که کتاب بهشون میده. فصل اول از نظر من یک فصل ناقصی اومد برای آشنایی حداقل مخاطب فارسی زبانی که اصلا با این حوزه ها آشنا نیست. فکر میکنم که شاید لازم داشته باشه که منابع کمکی بخونه برای اینکه آشنا بشه اساساً بحث های زنان در علم چگونه آغاز شد. البته میدونم مقالاتی در این زمینه به فارسی ترجمه شده در مجموعه به نام علم تاریخ جامعه اگر اشتباه نکنم، که خب خوانندگان به ویژه متخصص در مباحث علم و نظریات علم و فلسفه علم میتونن اون رو به عنوان پیش زمینه‌ای برای مطالعات نظری در تکنولوژی مطالعه بفرمایند، ولی مخاطب علاقمند به مطالعات زنان احتمالاً باید از روی فصل اول بپره، چون ممکنه حتی دل سردش بکنه این فصل و بره سراغ بحث‌های انضمامی خیلی جذابی که نویسنده در حوزه‌های تولید مثل، کار خانگی و معماری و فضا ارائه داده. از اون بابت به نظرم کتاب خیلی خوب افق‌هایی رو باز کرده برای پژوهشگرانی که می‌خونیم کارهاشون رو، می‌بینیم در ایران به این حوزه‌ها علاقمند هستن، کار می‌کنن برای اینکه آشنا بشن با پژوهش‌ها، با افق‌های پیش رو و اینکه حالا پژوهشگران غربی که امروز خیلی پژوهش‌های پیشرفته دارن انجام میدن، از کجاها شروع کردن، با چه پرسش‌هایی و با چه پژوهش‌هایی و به چه نتایجی رسیدن. به هر حال مسئله خانواده در جامعه ما و کلن مسئله جنسیت در جامعه ما پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم داره که به نظر میاد آشنایی با آنچه که در غرب اتفاق افتاده برای ما خیلی مفید و اثر بخش خواهد بود، در این که خب قطعا باید روی کرده انتقادی هم داشته باشیم به این بحث هایی که به هر حال حساسیت های زیادی هم روش وجود داره. من از خانم دکتر شاهنده خیلی سپاسگزارم به خاطر ترجمه این کتاب و اینکه امیدوارم همچنان شاهد کارهاشون توی این حوزه باشیم که به مجموعه کتاب‌های اندکی که ما در زبان فارسی برای مطالعات تخصصی جنسیت داریم اضافه بشه و بتونیم افق‌های متنوعی که مطالعات فمینیستی در جهان داره پیگیری می‌کنه رو در زبان فارسی معرفی کنیم و نشون بدیم این فهم دم دستی و عوامانه از فمینیسم همه ی آن چیزی نیست که فمینیسم داره برای زنان جهان به همراه میاره. و گرچه حالا من همیشه معتقدم که فمینیسم خوب یا بد مال ما نیست، ولی حتما نیاز داریم، به خاطر اینکه مال ما نیست نشون نمیده ما مسئله نداریم، ما مسائل زیادی داریم، باید حتما با مطالعات و پژوهش‌های بسیار غنی و حرفه‌ای و پردامنه‌ای که در بقیه نقاط جهان در این زمینه انجام میشه آشنا بشیم. و این کتاب به نظرم توی سه تا حوزه بسیار مهم و پرطرفدار توی ایران اطلاعات خیلی خوبی به خواننده علاقمند به مباحث مطالعات نظری فمینیستی میده. همچنین از انتشارات کرگدن و جناب آقای دکتر شیخ رضایی هم متشکرم که به من وقت دادن همین کتاب خیلی جذاب رو بخونم و هم در موردش صحبت کنم. امیدوارم نشر کرگدن هم در انتشار کتاب‌های در این زمینه ثابت قدم باشه و ما بتونیم مجموعه خوب و غنی در این حوزه توی این نشر داشته باشیم که بتونه خلأ موجود در مطالعات زنان، مطالعات تخصصی زنان در ایران رو پر کنه و تنوع حوزه‌های مورد بررسی در دنیا رو نشون بده. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان گرامی این برنامه. من نوشین شاهنده هستم، مترجم کتاب مواجهه فمینیسم با تکنولوژی نوشته جودی وایسمن. این کتاب چهارمین مجلد از مجموعه مطالعات علم و فناوریه که نشر کرگدن اون رو منتشر کرده و در واقع منبع خیلی خوبیه، چه برای کسانی که در حوزه مطالعات علم و فناوری کار میکنن و به مباحث جامعه شناسی علم علاقه دارن و چه برای کسانی که در حوزه مطالعات زنان و نقد فمینیستی فعالن یا علاقه مندن. یکی از ویژگی بارز این کتاب اینه که صرفاً بر یک حوزه خاص از تکنولوژی تمرکز نکرده، برخلاف مجموع کتاب‌هایی که در این حوزه چه تألیف و چه ترجمه شدن که البته تعدادش خیلی زیاد نیست در کشور ما، اغلب بر یک حوزه خاص از تکنولوژی تمرکز و اکتفا می‌کنه. اما این کتاب حوزه‌های زیادی از تکنولوژی رو در بر میگیره. به رغم اینکه این کتاب اواخر قرن 20 نوشته شد و در اون زمان بسیاری از تکنولوژی‌های نوظهور قرن حاضر مثل گوشی‌های هوشمند، بازی‌های رایانه‌ای، انواع اپ‌ها و برنامه‌های دیجیتالی هنوز در واقع ظهور و بروز نداشتن، اما تحلیل و تبیین که وایسمن برای نقد و بررسی این تکنولوژی ها به کار میبره همچنان میتونه در مورد تکنولوژی های نوظهور امروزی هم کاربرد داشته باشه. از طرف دیگه این کتاب ارتباط زنان رو با تکنولوژی بررسی میکنه و این فرض رو که تکنولوژی جنسیت رها یا جنسیت خونساز در واقع به چالش میکشه و به تحلیل روابط متقابل جنسیت و تکنولوژی از منظری فمینیستی میپردازه. در همین جا بد نیست به این نکته اشاره کنم که شاید بیشترین سهم در مطالعات انتقادی و جامعه شناختی تکنولوژی رو بتونیم به نقدهای فمینیستی بدیم. نقدهای فمینیستی که از در واقع مطالعات علم و فناوری وجود داره و این نقدها رو به عنوان مهمترین عامل تقویت کننده این نگرش انتقادی باید بدونیم، چرا که زمانی که فمینیست ها در مورد زنان و از حاشیه به متن اوردن اونها اشاره می کنن، این به کانون توجه اووردن صرفا اختصاص به زنها نداره، بلکه اونها در مورد هر صدا، هر گروه و هر فردی که توسط سیستم های پدرسالارانه و مردانه اغلب جوامع سرکوب شدن یا به حاشیه کشونده شدن یا حذف شدن اشاره می کنن و بنابراین یک نقد همه جانبه رو می تونن به دست بدن. پس بنابراین می تونیم بگیم که نقدهای فمینیستی مهمترین عامل تقویت کننده نگرش انتقادی در مطالعات علم و فناوری هستن. اما کتاب صرفا نه نقد جامعه شناسانه علمه و نه صرفا یک منظر و چشم‌انداز فمینیستی رو اشاره میکنه، بلکه روی کردی که در کتاب بهش خیلی تاکید میشه روی کردیه که تحت عنوان شکل‌گیری اجتماعی یا برساختگرایی اجتماعی از اون یاد میشه و منظور از اون اینه که تکنولوژی همواره شکلی از معرفت خاص و شیوه عمل اجتماعیه، یعنی تکنولوژی خودش محصول جامعه است. درسته که تکنولوژی میتونه بر اساس فرض تعیین‌گرایی تکنولوژی جامعه رو تحت تأثیر قرار بده و تغییر درش به وجود بیاره، اما خودش هم از جامعه متأثر میشه و در واقع به نحوی اجتماعی شکل و ساختار پیدا میکنه. در معرفی این کتاب باید بگم که این کتاب شامل 6 فصله و فصل اولش با مروری بر نظریه‌های فمینیستی درباره علم و تکنولوژی آغاز میشه که در واقع میتونیم بگیم مبانی نظریه کتاب رو فراهم میکنه و شواهد قابل ملاحظه‌ای رو درباره شیوه‌های محدودسازی دسترسی زنان به نهادهای علمی و همینطور خود علم و همینطور جایگاهی رو که در حال حاضر زنان در تخصص‌های مختلف علمی اشغال کردن و آیا چقدر در این عرصه حضور دارند رو بهش اشاره میکنه. برای مثال تبعیض جنسیتی در استخدام، نحوه اجتماعی شدن و آموزشی که دخترها چه در خانواده، چه در مدرسه، دانشگاه و محیط کار میبینن، همه اینها باعث جدایی اونها از مسیر مطالعاتی مثل علومی مثل ریاضیات میشه یا رشته هایی مثل مهندسی. خب به عقیده برخی از این منتقدان راه حل ورود هرچه بیشتر زنان به عرصه‌های علمیه تا از این طریق بتونن کاستی‌های خودشون رو مرتفع کنن و به برابری با مردان دست پیدا کنن. اما همونطور که برخی از نظریه پردازان مثل ساندرا هاردینگ به درستی اشاره کرده، مشکل صرفا نحوه اجتماعی شدن زنان در عرصه‌های علمی نیست، بلکه پرسش مهمتر اینه که علم و نهادهای علمی چطور میتونن شکل جدیدی به وضعیت زنها بدن، وگرنه ورود هرچه بیشتر زنها در عرصه و مسیری که از پیش تعیین شده است، الگوهاش، ساختارهاش و چارچوباش که با ایده ها و مفاهیم مردانه در واقع از پیش طراحی و ساخته شده و به وجود اومده، در واقع نمیتونه مشکلی رو حل بکنه. از طرف دیگه جنبش‌های رادیکال علیه عینی نگری و بی‌طرفی علمی واکنش نشون دادن و مدعی شدن علم اونقدرها هم که ادعا می‌کنه عینی نگر و بی‌طرف و بی‌نظر نیست و ما زمانی می‌تونیم از ارزش رها بودن یا بی‌طرفی علمی حرف بزنیم که علم واقعاً در دستان انسان‌های به اصطلاح عادل و خیرخواهی باشه که واقعا برای داشتن جامعه مبتنی بر عدالت کار میکنن، که البته به نظر میرسه یک دیدگاهی آرمانی و کمالگرایانه باشه و عملا در جوامع کنونی ما خیلی محقق نشه. از طرف دیگه میبینیم به خصوص با تحلیل مارکسیستی از خصلت طبقاتی علم نشون داده میشه که علم ارتباط کاملا مستقیمی با روش‌های تولید سرمایه داری داره و اساسا به سمت و سوی سلطه معطوفه. همینطور کتاب‌هایی مثل کتاب ساختار انقلاب‌های علمی تامس کون نشون داد که علم هم مثل دیگر اشکال معرفت بسیار تحت تاثیر جامعه‌ایه که در اون ساخته میشه. یعنی همون مبحثی که یک کمی بالاتر بهش اشاره کردم، بحث برساختگرایی اجتماعی علم. البته این جنبش ها بیشتر بر ماهیت سرمایه دارانه علم متمرکز شدن و روابط علم با پدر سالاری رو نادیده گرفتن، کاری رو که در واقع نقد فمینیستی در اینجا انجام میده. اما در این حال نقد فمینیستی نباید منجر به این بشه که ما از یک علم مبتنی بر ارزش های زنان بتونیم دفاع بکنیم، چون این دوگانه های زن و مرد، طبیعت، فرهنگ، شهود، علم و دوگانه های از این دست مشکلاتی به وجود میاره. از جمله موزل ذاتگرایی رو سبب میشه، یعنی زنان رو محکوم به سرنوشت و سرشت طبیعیشون میدونه و از طرف دیگه هم اگر در واقع ما علمی مبتنی بر ارزش های زنان بتونیم به وجود بیاریم، چه بسا خود این به راحتی بتونه به شیوه های عمل یکسانی با دیگر سنت ها مثل همین علم پدر سالار در واقع تبدیل بشه و در همون راستا ادامه بده. در فصل دوم کتاب به تأثیر تکنولوژی های تولید بر تفاوت جنسی در قلمرو به کار دستمزدی اشاره میکنه و به تقسیم کار جنسیتی که چطور در محل کار روابط جنسیتی و حوزه های کار جنسی و در واقع حوزه هایی که زنان و مردان درش میتونن کار کنن از هم دیگه تفکیک شده. از طرف دیگه البته درسته که ظهور و حضور این تکنولوژی های در عرصه کار و صنعت فرصت های شغلی زیادی رو برای زن ها در برخی از این حوزه ها به وجود آورده، اما همچنان مشاغل زنان از مشاغل مردان همواره تفکیک شده و مجزا بوده. از طرف دیگه همیشه این مردان بودن که در بیشتر فرایندهای تکنولوژیک و ساخت و طراحی و تولید ماشین‌های صنعتی یا اداری نقش داشتن و اغلب هم لوازم و تجهیزات کاری یا صنعتی رو به گونه‌ای طراحی کردن که برای استفاده یک مرد متوسط قوی باشه و نه برای زنان یا حتی مردان ضعیف. نهایتاً در این فصل نتیجه گرفته میشه که الگوی تکنولوژی الگوی از پیش موجود و بر اساس منافع و قدرت بیشتره و بر اساس جنسیت، طبقه و نژاد شکل میگیره. در فصل سوم به تکنولوژی‌های تولید مثل به طور خاص و تکنولوژی‌هایی که در علوم پزشکی به وجود اومده به طور عام اشاره میشه. از زمانی که مردان تونستن نقش ماما یا قابله هایی رو که به طور سنتی زنان ایفا می کردن از آن خودشون بکنن تا انواع تجهیزات و ساخت و ابداع انواع داروها و روش های درمانی پزشکی، این استیلا و سلطه و نظارت مردان همواره وجود داشته و چون در اینجا بدنهای زنها تحت نظارت و کنترل قرار میگیره، این در واقع امری چالش برانگیزتره برای زنها. خب تردیدی نیست که بیشتر تکنولوژی های پزشکی منافع زیادی برای زنها داشته، برای مثال دردهای جسمانی اونها رو تونسته کنترل کنه یا در امر بارداری و زاد و ولد بهشون کمک بکنه. اما در این حال مداخله تکنولوژی که مردان در علم پزشکی همچنان بر بدنهای زنها و همینطور کنترل زاد و ولد اونها و بیماریهای اونها افزایش پیدا کرده، که البته این با نیت خیلی خوبی هم همراه نبوده، یعنی معمولا ترکیبی از سیاست‌های جمعیتی، فشار بازار و روابط قدرت بوده که سبب شکل‌گیری این امر شده و اینکه تکنولوژی مردانه نقش مهمی رو در ماشینی شدن و حرفه‌ای شدن پزشکی و به خصوص تولید مثل انسانی داشته. از این گذشته نقش نابرابری‌های اجتماعی همچنان در این عرصه از تکنولوژی‌ها پررنگه. برای مثال زنان بی‌بهره از روابط قدرت، ثروت، طبقه یا نژاد نمیتونن یا کمتر میتونن از رفاه برآمده از تکنولوژی‌های پزشکی بهره‌مند بشن. پس در واقع تکنولوژی‌ها در جهت تقویت و تثبیت بیشتر نابرابری‌های اجتماعی به پیش رفتن. فصل بعد که فصل چهارمه به تکنولوژی‌های خانگی و موقعیتی که اونها در کارهای خانه میتونن داشته باشن اشاره می‌کنه. خب ماشینی شدن فضای خونه رو دگرگون کرده، اما واقعا زنها رو به شیوهی سرراست از کار پرزحمت خونه یا رها کرده؟ به نظر میرسه برخی از این تکنولوژی‌های خانگی مثل لوازمی مثل لباسشویی یا جاروبرقی خب تونسته کمک کنه و کاری رو یا باری رو از دوش زنها برداره، اما برخی از این تجهیزات و لوازم به خصوص در آشپزخونه به نظر میرسه که نه تنها کاری رو کم نکرده از همون روش سنتی که زنها داشتن، بلکه شاید استفاده و طراحی اونها یا دستور عمل کاربری اونها انقدر برای زنها پر زحمت یا درد سرسازه که ترجیح میدن استفاده نکنن و ما میبینیم که انواع لوازم و تجهیزات خانگی ممکنه در گوشه آشپزخانه ها مدت ها بمونه و شاید هر چند ماه یک بار هم حتی خانم خونه مایل نباشه که ازش استفاده بکنه. از این گذشته تکنولوژی های خانگی در مقام مجموعه از مصنوعات فیزیکی در طراحی خودشون انگار معانی جنسیتی رو کدگذاری کردن و نوعی رمز جنسیتی انگار در اونها وجود داره، به گونه ای که نوع کاربر و جایگاه مناسب این تکنولوژی رو در خونه خود اون تجهیزات تعیین میکنن. برای مثال لوازم خانگی اغلب متعلق به آشپزخونه و در معیت زنان باید باشه که بیشتر در آشپزخونه هستن و تکنولوژی های ارتباطی مثل تلویزیون بیشتر بر اتاق نشیمن دیده میشه که انگار جایگاه استراحت و مردم و اوقات فراغت اونهاست. پس این هم نشون میده که شکل فیزیکی و چینش فضای خونه خودش چطور پیش‌فرض‌هایی رو درباره ماهیت زندگی خونگی و حتی زندگی شهری بیان میکنه، موضوعی که در فصل پنج که فصل بعدی هست به اون اشاره میشه. در این فصل با محیط ساخته شده سر و کار داریم، از طراحی خونه ها گرفته تا انواع فضاهای شهری، و نشون داده میشه که تفاوت‌های جنسی به معنی دقیق کلمه در خانه ها بازسازی میشه و به مثابه بخشی از تمامی ساختار نظام شهری وجود داره. فارغ از اینکه یه خونه شخصی باشه یا یک آپارتمان باشه، طراحی اون به گونه‌ای که کار در خانه رو نوعی فعالیت خصوصی و آمیخته با کلیشه‌های جنسی تلقی میکنه. در واقع فضاهای کار در خونه انگار برای زنان خانه‌دار منزوی طراحی شده و در نتیجه این زنها در فضاهای عمومی هم قرار نیست خیلی رفت آمد و حضور داشته باشد و انگار که قرار این زن صرفا در خانه باشه. به همین خاطر فضاهای شهری از جمله مسیرهای حمل و نقل، محیطهای کاری و فضاهای عمومی که در سطح کلی شهرها دیده میشه اساسا به گونه‌ای طراحی شده که نشون میده شهر مدرن صرفاً برای کسانی که بیشترین استفاده رو از اون قراره بکنن و بیشترین رفت و آمد و بیشترین کار سر و کار رو با این محیط ها داشته باشن ساخته شده. پس در واقع انعکاس دهنده منافع مردانه در مقابل منافع زنان هست، چون زنان از افرادی هستن که کمترین رفت و آمد رو مثلا زن خانه دار در سطح شهر باید با خودشون کالسکه بچه یا چرخه خرید دارن، مسلماً از معابری که پله داره و یا بالا بلندی های زیادی داره واقعا دچار مشکل میشن، درست مثل توانیابانی که با این مسائل روبرو هستن. در فصل بعدی که فصل ششم هست، تحلیلی از تکنولوژی به مثابه فرهنگ مذکر ارائه میشه و استدلال این فصل اینه که پیوند نزدیکی بین تکنولوژی و ایدولوژی مسلط مردانه که تولید و استفاده از تکنولوژی های خاص رو شکل میده وجود داره و مرتبا در این کتاب میبینیم که استدلال میشه تکنولوژی چیزی بیش از مجموعه ای از مصنوعاته. تکنولوژی در واقع یک محصول فرهنگی که به واسطه اشکال خاصی از معرفت و شیوه های عمل اجتماعی بازنمایی میشه و قوام پیدا میکنه. دلیل این امر تفاوت در مواجهه با تکنولوژی در دوران کودکی و رواج الگوهای متفاوت نقش‌های اجتماعی و همینطور اشکال مختلف مدرسه رفتن و تفکیک شدید بازار کار که بین دختران و پسران یا بین زنان و مردان وجود داره و همگی اینها و این به اصطلاح تصورات و بازنمایی‌ها منجر به چیزی میشه که از یک سو باعث میشه مردان به عنوان موجوداتی تلقی بشن که قوی هستن، از نظر یدی توانا هستن و برخوردار از موهبت‌های تکنولوژیک، و از سوی دیگر زنها رو به عنوان موجوداتی در نظر میگیره که از نظر فیزیکی و تکنیکی ناتوان و بی‌مهارت هستن. اما باید به خاطر داشته باشیم که این تناظر بین مردها و ماشین‌ها نه امری ماهویه و نه تغییر ناپذیر و همکاره امکانه و همواره امکانه دگرگونی اونها وجود داره. در نهایت جنبندی که در این کتاب انجام میگیره اینه که نگرش علم مفید یا علم مخرب، علم زنانه یا علم مردانه یا استفاده و سوء استفاده از اونها کارایی چندانی نداره و در واقع نمیتونه کمک قابل توجهی به ما بکنه، بلکه این رویکرد سوم یعنی رویکرد شکل‌گیری اجتماعی علم و تکنولوژیه که میتونه راهگشا باشه و زمانی که ما تکنولوژی رو نوعی محصول فرهنگی و اجتماعی بدونیم و معتقد باشیم که به واسطه تأثیری که از جامعه‌ای که در اون شکل گرفته و رشد کرده گرفته، در واقع میتونه این تأثیر و تأثیر باعث تغییر اون باشه و هیچ چیز ماهوی و تغییر ناپذیری در رابطه علم و تکنولوژی وجود نداره. و نهایتاً این که زمانی که ما رابطه جنسیت و علم و تکنولوژی رو بررسی می‌کنیم، ناگزیر می‌شیم که به بحث روابط قدرت مثل نظامیگری یا سودمندی سرمایه دارانه یا نژادپرستی و اختلاف طبقاتی هم بپردازیم و در واقع یک کار تمام عیار سیاسی باید انجام بدیم و فضا رو برای عملیات انسانی و مداخله سیاسی در این باره باز بکنیم. ممنون از توجهی که به صحبت‌های من داشتید.